دوستان عزیز و گرامی، در ادامه پاسخ به سوالات وبینار و دوره آموزشی اساس بیوشیمیای خیر و شر، یکی از دوستان سوال خیلی خیلی خوبی از من پرسیده و سوال مفصلی که احساس میکنم حتما باید مفصل بهش پرداخت و یه جورایی اصلا دلیل تولید این دوره آموزشی پاسخ به همین سوال بود. اجازه بدید که سوالشون رو برای شما بخونم. نوشتن که بنده و سایر برادرانم حدود 20 سال است که مبتلا به افسردگی، وسواس فکری، اضطراب، استرس و دیگر موارد مربوط به کمبود سروتونین و دوپامین هستیم. همه ما در این سالها از دسته داروهای SSRI مثل فلوگزتین، فلووکسامین، سرترالین، سیتالوپرام و غیره استفاده می کردیم. حال من از شما سوال علمی دارم، نه تجویز دارو یا توصیه پزشکی، چون می دانم با اصول شما در مغایرت است. پرسش من این است که میزان سروتونین و دوپامین در مغز یک فرد معمولی چقدر است؟ چون شما میدانید با مصرف داروهای ذکر شده میزان این مواد افزایش پیدا کرده و با بالا و پایین رفتن دوز این مواد همه چیز شخص، اعم از علایق به چیزها، کارها، دوستان یا مهم بودن امور، منظورم این است که با شروع دارو در مرحله ادامه دارو و در مرحله پایین آوردن دوز جهت ترک، به تدریج شما واقعاً با سه فرد مختلف روبرو هستید. این تجربه برای من و برادرانم تجربه عینی و ملموسی است. آن هم بعد از 20 سال مصرف این داروها. سوال اینجاست که من در واقع کدام شخص هستم؟ من واقعی کدام است؟ و علایق، ایدئولوژی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا به طور کل جهان بینی فرد در کدام شخص باید هویدا بشود؟ و در ادامه گفتن که با مصرف داروها و افزایش سطح مواد مذکور، جهانبینی شخص، منظورم علایق هنری به خصوص موسیقی و فیلم، ارزش‌های اخلاقی و اقتصادی، تفکرات و هنجارهای اجتماعی فرد به طور قابل ملاحظه سطحی و به دور از معنا ارزش می شود. حال اینکه با کاهش و قطع مصرف داروها برگشت علائم بیماری که حاصل کمبود و کاهش هورمون‌های مذکور می باشد، جهانبینی شخص به طور قابل ملاحظه پرمعنا شده و داره ارزش و قابل احترام می باشد. بنده چند سالی است با این تغییرات در خود و برادرهایم مواجه شده و خیلی خوشحال می شوم شما بیشتر راجبش توضیح بدید. اینکه درمان و قبول سطحی بودن یا رنج از بیماری و لذت جستجوی حقیقت و معنا کدام یک را باید انتخاب کرد؟ دوستان، این سوالیه که در اثر تجربه ایجاد شده و معمولاً سوالهای خیلی خوب و خیلی سخت اینطوری هستن، در اثر زندگی کردن و تجربه ایجاد میشن و بهترین پاسخی که من میتونم به این سوال بدم اینه که مرور و بحثی که از کتاب به فرموده فلوگزتین یا به فرمان فلوگزتین تهیه کردم رو برای عموم منتشر بکنم و سوالایی که ایشون دارن میپرسن دقیقاً سوالات روانپزشکی هستش که در اون چند سال ابتدایی که داروهای SSRI معرفی شدن بهش برخورد و سوالاتی از جنس فلسفه، از جنس شرایط انسانی و از جنس معنای زندگیه. تا پیش از اون داروهای روانپزشکی شاید یکی دو تا علامت رو خوب میکردن و این تأثیر نافذ و همه جانبه رو در جنبه‌های مختلف زندگی فرد نمیگذاشتن که بخوایم به این چیزا فکر بکنیم. بنابراین صادقانه ترین کاری که من میتونم بکنم این هستش که مرور و بحث اون کتاب رو که آماده هست به تدریج در این روزهای باقی مونده اسفند برای شما منتشر بکنم و امیدوارم که دقیق و خوب به اینها گوش بدید و برداشت زود و برداشت در حقیقت سطحی از اینها ایجاد نشه. در ابتدای بحث مقدمه و معرفی کتاب رو خدمت شما تقدیم میکنم. سلام دوستان گرامی، کتابی را که در نظر گرفتم به عنوان همراه برای این وبینار و این کورس راجع به اساس بیوشیمیای خیر و شر، کتابی هستش به نام Listening to Prozac، به فرموده فلوگزتین یا به فرمان فلوگزتین، داروی ضد افسردگی که در ایران هم احتمالاً هزاران نفر و صدها هزاران نفر استفاده کردن. در اینجا یک روانپزشک که سابقه تحصیل تاریخ و ادبیات از دانشگاه هاروارد رو هم اتفاقا داره، اولین تجربیات و نخستین مشاهداتش رو به صورت افکارش و به صورت یادداشت کیس‌هاش در مورد مصرف فلوگزتین ثبت کرد. این دارو در سال 1987 در آمریکا معرفی شد و این کتاب در سال 1993 نوشته شده و جذابیتش از این جهت هست که همون جور که مثلا اگر ما میتونستیم این امکان رو داشتیم که برگردیم به دوران مثلا فنیقیه باستان، اون زمانی که تازه خط اختراع شده بود، و ببینیم که کاهن‌ها، مردم عادی، دبیران، درباریان راجع به این اختراع جدید چی فکر می‌کردن، ترسیده بودن، آیا پتانسیل‌هاشو می‌دیدن، آیا راجع به آینده خط چی فکر می‌کردن، و افکار اونا رو می‌شنیدیم، بحث‌های اونا رو می‌شنیدیم و مناظره‌ها و مباحثه‌های اونا رو می‌شنیدیم، میتونست خیلی جذاب باشه. هر تکنولوژی جدیدی که وارد میشه، اون اول مردم رو هیجان زده می‌کنه. و حالا حساب کنید که متخصصی که این موضوع کاملاً بهش مربوط میشه چقدر هیجان زده است. از دارویی که خیلی از عوارض داروهای ضد افسردگی قدیمی رو نداره، و مهمتر از همه اینه که بیشتر از اینکه افسردگی رو خوب کنه، شخصیت رو انگار از اساس تغییر میده. صفاتی رو تغییر میده که آدم سورپریز میشه و تعجب میکنه. بنابراین کتاب بسیار کتاب جذابیه، و ایشون هم یک روانپزشک عادی نیست، کسی است که با تحصیلات تاریخ و ادبیات و زمینه علوم انسانی به مسئله نگاه میکنه و واقعا دیده بسیار قشنگ و جامعی داره. و با اینکه در نهایت طرفدار این دارو میشه بر اساس یافته‌های پزشکیش و مشاهداتش روی بیمارانش، اما بسیار منصفانه این دارو رو بررسی میکنه. با این حال من بعد اضافه بکنم که این کتاب، این مرور، این نقد و بررسی یک کتاب که برای عموم نوشته شده، به هیچ وجه نه توصیه به دارو هست، نه توصیه به قطع دارو، بلکه در کنار دانش‌های دیگه‌ای که افراد کسب میکنن، در کنار تجربهشون میتونه به تصمیم گیریشون کمک بکنه، و نهایتاً برای تجویز دارو یا قطع دارو بهترین فرد روانپزشک خود اون فرد هست که پیشش پرونده داره و در واقع میشناسدش کاملا و از هیستوریش آگاه هست، نه حتی روانپزشکی که به صورت گذری از موضوع و شرح حال بیمار آگاه شده باشه. بنابراین دوست دارم که این رو به صورت بخشی از دانش کنار بقیه تجربه هاتون و برای افزایش آگاهی بهش نگاه بکنید، نه با عنوان یک توصیه پزشکی. میریم که این کتاب رو، نقد و بررسیش رو شروع بکنیم. در کتاب Listening to Prozac به فرمان فلوگزتین، دکتر پیتر دی کریمر درباره اولین تجربیاتش در مورد نحوه پاسخ بیماران به داروهای روانپزشکی توضیح میده برای ما. میگه زمانی که فلوگزتین اومد، یواش یواش من به مریضا که میدادم، اینا آدمایی بودن وسواسی، درونگرا، انگار که توی یک متر گل راه می رفتن، زندگی براشون سخت بود، جرأت نداشتن که در مقابل همسرشون یا رئیسشون یا بچه هاشون موضع بگیرن، یا اینکه همیشه قرقرو بودن. تجربه های متعددی داره از اینکه این بیمارا ناگهان وضعیتشون از این رو به اون رو شد، شادتر شدن، بیغیتر شدن، رهاتر شدن، تونستن در کارشون مدیر و مدبرتر باشن، موفقتر باشن و وسواسشون برطرف شد، احساس بهتری پیدا کردن نسبت به زندگی. همه اینا باعث شد که آروم آروم اینا در واقع تصمیم بگیرن که این خود واقعیشون هستش و خودشون رو اینطوری دوست داشته باشن، و میرفتن دکتر و میگفتن که داروی ما رو قطع نکن، ادامه بده، برای اینکه ما بدون این دارو خودمون نیستیم. و این فکر به ذهن دکتر پیتر دی کریمر رسید که این خود یعنی چی؟ خود واقعی کیه؟ قبل از اون داروهای روانپزشکی هیچ وقت این چنان اساسی شخصیت رو تغییر نمیدادن که شما درگیر این سوال فلسفی بشین که کاراکتر واقعی این آدم‌ها چیه و کدومش درسته، کدومش راسته و کدومش تحت تاثیر دارو هستش. بعد این دکتر پیتر دی کریمر از اصطلاحی استفاده میکنه به نام جراحی زیبایی سایکیاتریک یا سایکولوژیک. یعنی در واقع این مثل این هستش که کسی که میره دماغش عمل میکنه، اینم میتونه بره شخصیتش رو با این دارو
گویا که عمل بکنه و تغییر بده. و این سوال فلسفی از خودش میپرسه که آیا ما اصلا حق داریم این انگزایتی رو به این شکل از بین ببریم؟ مثلا میگه کیرکگارد و هایدگر، اینا میگن انگزایتی مسیر ترجیحی و مسیر بهتر برای خودشناسی و کشف خیشتن. آیا وقتی انگزایتی رو از بیمار میگیرید در حقیقت شخصیتش آمپوته نکردین؟ مثل این نیست که دستش رو قطع کرده باشین، عضوی رو از بین برده باشین، اختش کرده باشین. الان بعد از سالها ما به این داروهای روانپزشکی عادت کردیم و قطعا جامعه تغییر کرده و با این داروها چیز دیگری شده. مثلا در بیماران اولیه‌اش دکتر دی کریمر دید که اینا انقدر تغییر کردن که با خوشحالی طلاق گرفتن و ازدواج‌هاشون رو ترک کردن، در صورتی قبل از اون عذاب وجدان یا حس پایبندی یا یک نوع عشق رمانتیک نوروتیک غم‌انگیز این ازدواج‌ها رو حفظ می‌کرد. یعنی این داروها وقتی در سطح وسیع استفاده میشن اصلاً مورال جامعه، اخلاقیات جامعه و ارزش‌های جامعه رو به طور کل عوض می‌کنن. این بخت با این دکتر بوده در این کتاب که در همون اوایل که این داروها آمده بودن و تغییر خیلی قابل مشاهده و محسوس بوده، حتی برای روانپزشکا این کتاب رو نوشته. یعنی سال 1988 که پروزاک در آمریکا اینترودیوس شد و استفاده شد. بعد میگه این رابطه روانپزشکا با روانشناس ها را هم تغییر داد، برای اینکه یه دفعه روانپزشکا احساس کردن که مثلا اگر میشه یه چنین تغییر شخصیت عمیقی رو در عرض چند هفته با دارو انجام داد، دیگه یعنی چی روان درمانی، دیگه یعنی چی روانکاوی و یه نوع رقابت و یه نوع حس نمبوری هم حتی شاید ایجاد کرد. طول کتاب مدام دکتر کریمر از اصطلاحاتی مثل تغییرات بنیادی، ترانسفورماتیو استفاده میکنه و مثلا یکی از مهمترین تغییرات دلخواه ولی اتفاقی که پیش بینی نمیشد این دارو داشته باشه این بود که انگار آدمای درونگرا رو برونگرا میکنه، چیزی که خب ارزشه دیگه. میدونیم که بالاترین درآمد در آمریکا از میان انواع هوش اختصاص داره به کسانی که هوش عاطفی بالا دارن. هوش عاطفی بالا یعنی این که در جماعت با مردم چطور رفتار بکنی، آیا ارتباط چشمی خوب برقرار بکنی، آیا بتونی درداشون رو بفهمی، خوب پاسخ بدی، از بودن در جمع خسته نشی. و خب همه اینا مهارت‌های برونگراها هستش و انگار که این دارو میتونست درونگراها رو برونگرا کنه. همزمان میگه وقتی که مجلات عمومی اومدن و این پروزاک رو یه دفعه کشف کردن و تبدیلش کردن به یه قهرمان، مخصوصا در مجله نیوزویک در سال 1990، اخباری در اومد که نشون میداد که در مجلات روانشناسی و روانپزشکی تخصصی که 6 تا بیمار افسرده دچار افکار به شدت حاد و اورژانسی خودکشی شدن در حالی که پروزاک مصرف میکردن و قبل از اون این افکار رو نداشتن. خیلی منو یاد فیلم وانیلا سکای انداخت که شما میخواید یک بهشت ساختگی برای خودتون خلق بکنین ولی یه گلیچ داره این بهشت، یعنی یه دفعه گاهی وقتا قاطی میکنه، گاهی وقتا برمیگرده به جهان واقعی و اون جهان واقعی به هر حال از راههای نشت میکنه به این جهانی که دارو برای شما خلق کرده و به شما آسیب میزنه. و بعد میگه که تاکشوها و برنامه‌های مصاحبه‌ای زیادی تو آمریکا اومدن وسط و شروع کردن از پروزاک بد گفتن و یه دفعه همون پروزاکی که تبدیل به فرشته شده بود حالا شیطان شد و هزاران حرف و حدیث در موردش در اومد. حتی گروهایی تشکیل شدن برای ترک اعتیاد پروزاک، ترک اعتیاد فلوگزتین، و این آدم ها شروع کردن از تجربیات بدشون در مورد فلوگزتین با هم دیگه حرف زدن. حتی یه فروشگاه پوشاک زنجیره‌ای از این دلغک‌ها یا از این پاپا نوئلا که استخدام می‌کنن و لباس می‌پوشونن به یکی از اینا این شغل رو ندادن به خاطر اینکه فلوگزتین مصرف می‌کرد. یعنی چنین بدنام شد فلوگزتین.